و بازی بچه ها، هیجان آدرنالین سرکوب شده، فراموشی روزهای جنگ زده، جای میان زمین و هوا، حد فاصل تلخی ها و شیرینی ها. لونا پارک، شهر بازی، اوین و خوشی های گم شده.
تهران پایتخت شده و مردمان آن در دوران قاجار فضایی به نام تفرجگاه یا محلی برای تفریح با آن معنی که امروز در ذهن ما وجود دارد نداشتند. هرچه بوده یا جنبه‌ای سنتی داشته یا مذهبی. مردمانی ساده و کمبنی از لحاظ اقتصادی که فقر و فلاکت و قحطی امکانی برای خوشگذرانی آنها باقی نمی‌گذاشت. اولویت‌ها چیز دیگری بود. تفکرها به اقتضای شرایط و نابسامانی‌ها جور دیگری ایجاب می‌کرد. باورها سمت و سوی دیگری بود.
سامان سیف:
عهد قاجار اتفاقی که می افتاد بیشتر برای خواص بود و یک مکان عمومی شهری خیلی موجودیت نداشت. تفرجگاه و تفریگاه تا قبل از اینکه پارک بخواد به عنوان یک نهاد شهری عمومی وارد زندگی شهری بشه، موضوعی بود مربوط به بیرون شهر. ما پارک نداشتیم، باغ داشتیم و باغچه و تفرجگاه‌های عمومی تا حالا عامه مردم به جز اون مکان‌های خاص ملوکانه معمولا دشت و دمن بوده. می‌رفتن به مرغزارها، بیرون شهر یه جایی پیدا می‌کردن، می‌نشستن با درخت تابی درست می‌کردن. اون چیزی که طبیعت در اختیارشون گذاشته، وسیله بازی خاصی وجود نداشته و اصولا سرگرمی به عنوان یک نهاد شهری برای عامه مردم بی‌معنی بوده. اما پارک ها میشن اولین مکان عمومی این مدلی که داخل شهرن دیگه و همه میتونن برن استفاده کنن و مختص لزوما شاهزاده‌ها و خواص نیست.
ناصر تکمیل همایون:
مردم تهران تفرجگاهشون یا شادرزین بوده یا ابن باقیه بوده یا امام عبدالله نزدیک اونجا بوده، بیو شهربانو بوده، چشم علی بوده، اونجاهایی که در جنوب تهران بوده. بعد قسمتی هم در شمال تهران بوده، از امامزاده داوود میرفتن و حتی یکی دو شب میموندن. یا امامزاده قاسم بوده که همین الان هم حالت بالای گراد داره، یا امامزاده صالح که در تجریشه، یا بعضی امامزادهایی که مثلا در زرگنده و رستم آباد اونجا. یعنی تفریگاهشون این بوده. حالا گاهی اوقات گورستان هم یه نوع تفریگاه بوده.
اقتصاد شکوفا شده دوران پهلوی دوم توسعه شهر تهران رو در اولویت قرار داد. بر همین اساس تهران و شمیران علاوه بر جاده قدیم یا شریعتی امروزی و خیابان پهلوی یا ولیعصر امروزی با دو بزرگراه به هم متصل شدند. بزرگراه شاهنشاهی یا مدرس و بزرگراه پارکوی یا همون چمران امروزی که هر دو در بخش شمالی که چهار راه پارکوی باشد به هم می رسیدند. ناصر تکمیل همایون:
در امریکا پارکوی زیاده، شام به دلیل اینکه مقداری تاثیر امریکایی بوده خواسته این لغت خارجی رو در تهران هم معمول کنه. شروع کرده از این پایین محمودیه، اون داروی کلام و چاروی پارکه جاده بکشه، یعنی پارکی درست کنه که بیاد اوین رو داشته باشه، نمیدونم ورک هم داشته باشه، باقای ورک هم داشته باشه، پارکه درست میشه و نصف کارم ول میکنن دیگه. اصلا این میشه پارک عمومی، از پارک وی خارج میشه و هتل هیلتون هم که اونجا میسازن اصلا به کلی اون شکل اونجا رو عوض میکنه. بعد اون هتل‌های دیگه که درست میشه و بعد زندان اوین، اینا همه دیگه اصلا اونجا رو از جنبه پارک وی به یک جاده معمولی تهران تبدیلش میکنه.
به این ترتیب این محدوده مثلثی شکل وسیع در همون سالهای دهه 40 محل احداث بسیار از نهادهای نوظهور و مدرن شهری شد. ساخت مجموعه نمایشگاه بین المللی از سال 1336، کلوب شاهنشاهی یا مجموعه ورزشی انقلاب فعلی در سال 1337، هتل هیلتون در سال 1341 و چند سال بعدتر هتل اوین و هایت، مجموعه رادیو تلویزیون ملی ایران که امروز جامعه جمع مینامیم، پارک شاهنشاهی یا ملت امروزی و آخرین آن لونا پارک یا شهربازی معروف بعد از انقلاب که آخرین عضو این مجموعه بود.
سینا دادخواه:
شهربازی در اون یک بافت گسترده تری که در اون موقع در دهه 50 به فضاهای عمومی تفریحگاهی اختصاص داده شد قرار داشت. فراموش نکنیم که در کنار شهربازی نمایشگاه بین‌المللی یا به تعبیر دهه 50 نمایشگاه آسیایی بود، پایین ترش باشگاه انقلاب و پارک شاهنشاهی یا پارک ملت فعلی بود. در آن سوی اتوبان پارک وی قرار بود کنسرواتوار بزرگ تهران ساخته بشه که خب ساختش به انقلاب خورد و بعدها در دهه 70 با نام ساختمان اجلاس سران افتتاح شد. این بافت تفریحگاهی و تفرجگاهی کمک میکرد که شهربازی درون یک منظومه قرار بگیره که البته با وقوع انقلاب اسلامی این بافت نتونست اون کاری رو که باید رو به درستی انجام بده، اما به هر حال دست اندر کاران شهری تهران در اون سالها به این نیاز بزرگ شهر تهران به یک منطقه وسیع‌تر تفریحگاهی فکر کرده بودند و براش یک همچین فضایی رو اختصاص داده بودن.
در جوار اتوبان شاهنشاهی و این کمربندی بلند حصار کشیده دور این منطقه، خیابانی وجود داشت عمود بران که محل لونا پارک یا شهربازی و کلوب شاهنشاهی یا انقلاب فعلی بود. سام گیفراد:
اما یک تقارن تاریخی جالبی هم در حاشیه این بحث ما هست. سال 1341 گفتیم سالی بود که هتل هیلتون تهران یا هتل استقلال فعلی افتتاح میشه. در همون سال سفارت کره جنوبی در تهران افتتاح میشه. روابط سیاسی ایران و کره جنوبی اون زمان شکل میگیره، اما ایران سفیری رو در سئول و کره جنوبی معرفی نمیکنه و سفیر ایران در ژاپن یا توکیو سفیر اکریدیته در کره هم میشه. روابط ایران و کره جنوبی در سال 1354 به سطح کاردار ارتقا پیدا میکنه و در سال 1355 ایران سفیری رو در کره جنوبی تعیین میکنه. پیرو ارتقاء روابط اول وزیر خارجه کره جنوبی و بعد در سال 1977 نخست وزیر کره جنوبی به ایران میاد. کارگرانی از کره جنوبی برای کار در ایران میان و در تیر 1356 آقای کو چاو چان که شهردار سئول بود به تهران میاد، با غلامرضا نیکبه شهردار وقت تهران دیداری دارن و بولواری رو که قطع میکنه اتوبان پارک وی رو در تهران افتتاح میکنن به اسم بولوار سئول. یک کتیبه اونجا نصب میشه که به پاس آن در شهر سئول خیابانی به نام تهران و در شهر تهران خیابانی به نام سئول ساخته میشود و اون زمان شهردار سئول آرزو میکنه که ای کاش روزی سئول شهری مترقی و مدرن مثل تهران باشه. بولوار سئول به هر صورت میشینه کنار لونا پارک و یکی از راه‌های ورودی اصلی لونا پارک بعدها میشه.
به این ترتیب در سالهای پایانی دهه 40 در یک مرکز از پیش طراحی شده محوطه برای سرگرمی و تفریح مردم در نظر گرفته میشود که به روال آن سالها و واژه‌ای از فرنگ آمده لونا پارک نام میگیرد.
نادر تکمیل همایون:
لونا پارک خب ما در ایران به خوبی به شهر بازی گفتیم، از آمریکا اومد، یعنی برخلاف اسمش که لونا یک کلمه لاتین یا ایتالیاییه، این کلمه برمیگرده به 1903 که در کانی آیلند یکی از حومه های شهر نیویورک یه شخصی به اسم چارلز لوف که کلن در ساختن لونا پارک و شهر بازی خیلی تبحر داشت و چندین شهر بازی مختلف در آمریکا درست کرد، برای اولین بار در کانی آیلند یک برجی درست کرد که توش می گفتن که اگر سوار اون دستگاه بشید انگار که دارید به ماه سفر میکنید. من سالها فکر میکردم که لونا پارک رو بابت این می گفتن که چون شب است و ماه رو میبینیم، چون لونا یعنی ماه، این پارک اشاره به ماه داره، ولی در واقع اشاره به اون سفر به ماه داره.
مجموعه تفریحی لونا پارک در اواخر دهه 40 در یک محدوده حدود 30,000 متری با امتیاز بهره برداری شخصی به نام عباس پدرسانی شکل میگیره. ظاهراً یه سری از وسیله ها و بازی ها به شکل محدودی قبل از این مکان در پارک فرح یا پارک لاله امروزی بوده که با هماهنگی شهرداری عباس پدرسانی در لونا پارک مستقرشون میکنه. این فضا تا دوران انقلاب به شکل نسبتاً محدودی به فعالیت خودش ادامه میده که قاعدتاً از لحاظ قدرت و ساختار با رقبایی مثل پارک خرم اون دوره که بعدها پارک ارم نام گرفت قابل رقابت نبوده. تا آرام آرام و با وقوع انقلاب این مجموعه تعطیل شده و کلیه فعالیت‌های اون متوقف میشه.
لونا پارک ایوی تا سالها بلا تکلیف بوده و به واسطه نزدیکی با زندان اوین روزها به محلی برای استقرار خانواده زندانیان سیاسی تبدیل می شده. شنیدن خاطر تلخ نادر تکمیل همایون از روزهای سپری شده در آنجا خالی از لطف نیست.
من خاطرات خیلی شیرینی در حقیقت از شهربازی ندارم. آشنایی من به شهربازی به سالهای اول دهه 60 برمیگرده و اون سالها سالهای آسونی نبود. تازه 2-3 سالی بود که انقلاب شده بود. نیروهای سیاسی که خب همبسته بودن و یک هدف مشترکی داشتن، اونم براندازی سلطنت بود، یواش یواش تفاوت‌ها و شکاف‌های سیاسیشون مشخص شد و یک جنگ بدی در اون سال‌ها راه افتاد و ثمره اون شد پر شدن زندان از زندانی‌های سیاسی. یکی از اون آدمایی هم که تو زندان افتاد پدر من بود. من به همین خاطر شهربازی رو بیشتر به خاطر ملاقاتاش میشناستن. بعد از اینکه پدرم 19 ماهی زندان بود و ما ازش بیخبر بودیم، بالاخره بهمون یه ملاقات دادن. رفتیم و صبح زود رسیدیم شهربازی. اونجا بهمون نمره میدادن. زندان اوین اینقدر کوچیک بود به نسبت اون همه زندانی سیاسی که اصلا گنجایشون نداشت که خانواده ها رو همونجا جمع کنن و بهشون شماره بدن و منتظرشون نگه دارن تا برن ملاقات زندانی هاشون. به همین خاطر مسئولای زندون تصمیم گرفتن که همون نزدیکی ها حوالی زندان یک جایی رو پیدا کنن، مردم برن اونجا جمع شن. یه غرفه ای رو اجاره کردن و ما یک بار صبح ساعت 7 می رفتیم اونجا، صف می کشیدیم، شماره می گرفتیم. خیلی سخت بود این صف بستن ها، فضا خیلی بدی بود، سنگین بود. من 10-12 سالم بیشتر نبود. راستش شهربازی رو یه جوری ساختن که شبا قشنگ بشه و بی خودم بهش لونا پارک نمیگن. خیلی شبا قشنگتره، زیباتره. روزا یک چیز یوغور و زشتیه، از آهن و رنگ و کلن خیلی اصلا چشم‌نواز نیست. حالا شما فکرشو بکنید که ما باید بریم اونجا تو سوای سیم هفت صبح تو سرما تو گرما تا بریم پدرتون رو بعد از یک ماه ببینیم.
صفهای کشیده شده صبح اول وقت در سرما و گرما و انتظاری بی پایان.
تو صف واقعا وایسادن اصلا آسون نبود، من که اینقدر آدم می اومد از راه‌های دور از شهرستان، بعضیا نوبتشون میشد تا نمره‌شون رو میگرفتن برمیگشتن با اشک و گریه و زاری و میپرسیدیم چی شده، میگفتن هیچی، زندانیمون رو اعدام کردن، گفتن حالا برین صف بغل وصیت‌نامه‌شو بگیرید. بعد از اینکه تازه شماره رو میگرفتیم همونجا سواره مینیبوسمون میکردن و از شهربازی میرفتیم به طرف زندان. این خاطرات منه که مطمئنن با بچه هایی که همسن و سال من هستن و پدرشون، برادرشون، مادراشون اونجا بوده متفاوت نیست. خیلی از بچه ها در اون سالها در همون زندان ها دنیا اومدن. اون آدمایی که شبا میرفتن شهربازی روحشون هم خبر نداشت که صبحا اونجا چه خبره.
پس از مدتی ملک به نام بنیاد شهید مصادره میشه و با صدور حکمی حسین حاجی رضا رو به سرپرستی این مکان گماشتن. خدا آقای حاجی رضا داستان رو اینگونه بیان میکنه.
بعد از اون به اصطلاح حکمش به نام بنیاد شهید اومد و منو حکم دادن رفتم اونجا. شروع کردیم از کار، یک چندتاشو برده بودن، 3-4 تا دستگاه بود از قدیم و اون مجوز اصلی. چند تا دستگاه اصلا بود، اتفاقش من ترکیه یا بود، وقتی تعطیل میشه اونجا اونم برمیگردن میبرن دوباره ترکیه، از اون میبرن تبریز، به ایلگولی تبریز میتوشن. بعد دیگه دستگاه متروکه و خوابیده بود چند سال دیگه اصطلاح رو اندازش کردن.
لونا پارک بسته شده در سالهای ابتدایی دهه 60 آرام آرام به این شکل شروع به کار میکنه.
15 یادم مرداد کارو شروع کردیم، دهه مرداد اولین افتتاحیه رو کردیم. ما یه چند تا دستگاه ساده بود جمع‌آوری کردن، یکی دو دستگاه اضافه کردن بهش، موتور سواری اضافه کردن، این موقع دیوار مرگ و اینا معروف، تقریبا این مجموعه ای که مردم بتونن 200 وقتشون پر شه. بعد دیگه چون استقبال شد و اوایل جنگم و محدودیت تفریحی اینا زیاد بود، استقبال شد، ما شروع کردیم سال دیگه توسعه دادن، یکی دو تا دستگاه از این ور اون ور اضافه می‌کردم. خودم هم یه خود فنی بودم، می‌رفتیم مدل برمی‌داشتیم از عکس و کاتالوگا و اینا، شروع می‌کردم هی توسعه دادن و چخفره که 24 متری اولین بار گذاشته بودیم. تا سال 68 که تقریبا جنگ تموم شد، یه سفرهای خارجی ما بیشتر شد و مدل برداریم و سازنده ها رو یه اکیپی درست کرده بودم، اما ابتدا به سکنه هم خودم برورش دادم. دیگه همینجوری توسعه پیدا کرد تا زمانی که ما پروژه ترنگی داشتیم که هر کی شکل اول بشه شهربازی بهش جایزه میده، به کارت افتخاری میدادیم. دیگه با این فرمول خیلی توسعه پیدا کرد و همگانی شد.
لونا پارک قبل از انقلاب دیگر شهربازی امروز شده بود، رونق گرفته و هیجان انگیز برای نسل دهه 60 خوشی ندیده آن سالها.
بعد از امتحان از سر صدایی که میومد میفهمیدیم که خب شروع شده.
عقب دوج پلیموت 64 دنده رو فرمون بابا میشستیم، پدر مادر رو مجبور میکردم که بریم لونا پارک.
با اون بادای آخر خورداد و تحت شدن مدرسه ها و سه ماه بیخیالی،
آبه یه جایی بذاری که انگار از جنس باقی شهر نیست و از روزمرگی ها جدات میکنه.
چخفرک بزرگی بود که وقتی وارد میشدی کاملا دیده میشد،
بویه پشمک میداد، بوی چوسفید میداد، بوی آهن میداد.
این دینگ 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 آلارمایی که به شکل معکوس پخش میشد.
پدرم لاغر بودم، میترسیدم از لای این حفاظهای صندلی ها اصلا در بیام بیفتم پایین.
تعادلم به هم خورد، با صورت اومدم روی میله روبروی.
فضای جنگی بود، واژه قرمز میکشیدم. یادم که یو همه فرار میکردن، حالا هر جا که میتونستن قایم میشدن.
ایستاد و گفتن باید پیاده بشیم و قطار رو هول بدین. یک باد و طوفانی شد که من فقط میدیدم سقف‌های رنگی کنده میشه و بلندگوهای شهربازی مدام هشدار میداد که شهربازی رو ترک کنید.
وحشت بودیم که برق رفت و خیلی ترسناک بود و خارکی تاریک شد.
گفت زیر 14 سال نمیشه، منم چون ترسیده بودم یه مقدارم خوشحال شدم که برگردم. اون اپراتوری که بالاتر وایساده بود گفت بذار بیاد داریم خالی میچرخیم.
حالا لالوی اون صداهای هیجانای مردم که جیغ میزدن یه صدا خیلی محدودی اومد. خب ما اون شب هیچ چیزی رو نفهمیدیم، فکر همون جیغای همیشگیه، ولی فردا صبحش متوجه شدیم که رنجر شکسته.
بچه توش یه سرمه جزئی دید که اونم دستگاه رو خاموش کردن، یه هفته تعطیل بود، بعدن گوسفند کشتن، مالیدن دوباره خونش به چرخفلک و
جیغا، همون جیغا به نظر ما اومد، ولی خب خیلی فرق داشت. اون شب یه اتفاق بدی افتاده.
فضای چراغانی پر از سرصدا و شادی همه جا رو گرفته بود. من یواش یواش درد زایمان مسافر.
روزای شنبه اون زمان اوشین بود، کل اون شهر رو باسی خلوت بود.
بوی کباب ترکی میداد، بوی ساندویچ کالباس میداد، بوی بلال میداد.
بوی خیابون هم بغلش بود، یادم حالا نمیدونم راست و دروغ. ماشین رو میذاشتی روش، خلاص میکردی ماشین، سربالایی رو همجور خودش بالا میرفت. حالا نمیدونم فک و فامیلمون ما رو گوشیدن سر کار.
کنار نرده ها میستدم و به این دخترایی که سواریم بودن میگفتم که این الان میره تو تونل وحشت و اینا جیغ و گریه میکردن، پدرشون هم دنبال من میافتادن.
مجرد راه نمیدادن، هر کدوممون میرفتیم با یه خانواده صحبت میکردیم، اکثرا قبول میکردن، نوبتی میرفتیم تو، اما به بازی دوم یا سوم نمیرسیدیم، دوباره بیرونمون میکردن.
اسم کسی پیج میشد یا مثلا گم شده ای اعلام میشد که به درب شرقی مراجعه کنه، به درب غربی مراجعه کنه.
6 سالم بود گم کردم، گروهمون رو گم کردم و یادم میاد قشنگ گریه میکردم مثل ابر بهار.
بچه های احیانا این مثل گم میشدن، بچه های انتظامات تحویل میدادیم، اصلا پیدا میشدن
دست به دست. اینجوری مردم با همچین رسوندنم به انتظامات که مامانم اومد
مثلا رمز گذاشته دیم آقای ناظم یا خانم ناظم.
زمانی گذشتی و دیدم مامانم داره میاد دوید طرفم همچین زد سرم.
ماه تابستون با این صداها بودیم تا کم کم از اواخر شهریور اینا کم میشد و قطع میشد.
رنجر و کشتی سبا و سینما 2000، دریاچه خروشان و ماشین برقی و تونل وحشت، چرخ و فلک و گوریلنگوری خاطرانگیز و سنجاب بزرگ، همه و همه بخشی از خلاقیت های مجسمه سازی در اوج بی امکاناتی آن دوران بود. روایتی جذاب از ساخت و سازهای آن دوره از دل صحبت‌های حسین فخیمی مجسمه ساز آن وسیله ها.
تو شهر بازی چند تا کار انجام بود. اولیش یک مجموعه آبنما بود از کبوترها در حال پروازن. بعد مدیر کار دیگه که من انجام دادم سنجاب رو طرح که در 4 سانتی متر کشیدم. که این سنجابی هست، این قطار میمد میرفت داخلمون جایی که شکلهای سرا ترسونایش رو ایجاد کرده بودن. و این سطل آشغاله که گلباقه ها بود تو کار من بودش من ساختم. برای اینکه بچه ها رو تشویق کنم آشغاله نریزن دوتا حوض میداشت، هم بچه ها تشویق میشدن برای پاکدوبی آشغاله رو جمع کنم بمیزن توی دهن گلباقه.
و خاطره یکی از مسئولین دستگاه ها که از نگاه ما بچه ها ابرمرد های اون دوره بودن، عزیزانی که آرزوی هر یک از ما بچه ها داشتن پدر، عمو یا برادری از اون جنس بود. حسن ابراهیمی:
من از سال 66 تا 71 اونجا مشغول بودم، چارونی میرفتم اونجا تا ساعت 1-2 شب بودیم و شنبه ها ما دانش آموزا بود، کارت ویژه میدادن بشه دوتا 10 تا 12 تا دستگاه استفاده می کنن رایگان، خانده شهرده ها، جانبازه ها، معلمی، پرستارا. روزهای مثلا شنبه تا چهارشنبهش این تری پر شده بود. آهنگ هم که پخش می کنن اکتما موقع شهرم ناظریان بود، آیه شجریان بود، انقدر دیگه پای دستگاه ها بودیم بلنگوها دیگه اکتما حفظ می شدیم. نیستان رفتند و هستان میرسند،
نیستان رفتند و هستان میرسند. و خاطره جالب ایشون از آقای جلیل فرجاد و بچه هاشون در شهر بازی.
اینا بچه سال بودن، پدرشون آوردن پیش ما. اون موقع من مسئول دستگاه اسب پرنده بودم، سوارش میکردم، مثلا کوچیکر میخوام بغل کردم سوار دستگاه سوارش کردم. الان هر وقت من تو خونه میبینیم نه باشالا الان بزرگ شدم. اون موقع بچه بودن 6-7 ساله بودن، آوردن پیش ما مثل سوار کردن 3-4 دور گوشم پدرشون رفت بنده خدا. حتی یه بارم برام مثلا توی سیاهای فرجاد رفت برامون فالوده گرفت، 4 نفر بودیم 4 تا فالوده گرفت آوردیم خوردیم بابا که دختر خانومش سوار شدن.
یا خاطرات او از سریال اوشین و تأثیر بیبدیلش در زندگی مردم دهه 60.
روزای شنبه اون زمان اوشین بود، کل اون شهر بازی خلوت بود. بعضی من خودم یادم مثلا میومدن ازم بزرگتون که باتری ماشین و تلویزیون سیاه و سفید داخل محوطه میذاشتن که اوشین رو ببینن.
خاطرات حسین حاجی رضا از شهر بازی.
سوژه که خیلی زیاد بود، مثلا اتوان رفت تو تونل وحشت یه آدم نمیدونم چه اسمی برش بذارم گاز اشکاور انداخت تو تونل وحشت. بعد وقتی دور زد دیدم راننده قطار جلو یه 30 30 نفرم آدم پشتش سوزنبال و همه دارن گریه میکنن. من افتادم تو گاز اشکا بعد دیدم گوریلم با لباس گوریل بیچاره تو تونل وحشت بود، ماسک و بشته در سرش با لباس گوریل و ازش جمعه گریه میکنن.
ظاهرن که بهشونم لقب پدر شهربازی ایران رو داده بودن.
کلمه شهربازی رو من گذاشتم. من دوستانم بگم پدر شهربازی، این رقبا میگن پدر خوانده شهربازی. یه زمانی 40 تا شهربازی سراسر ایران ساختم، دو سه تام خارج از کشور. اولین سرپوشیده رو من همین بولینگرد و اون دنیای بازی رو همین کلمه دنیای بازی رو من ثبت کردم اسمش رو نوشتم.
یا داستان اولین آگهی تبلیغاتی تلویزیون بعد از انقلاب و تغییر رویه صدا و سیما و تلاش برای ایجاد نشاط عمومی.
من دوست خیلی صمیمی داشتم، مدیر کل دفتر خود آقای هاشمی. یه درخواست دادم به سربرگمون چهی، گفتیم آقا ما این شهر بازی رو میخوایم تبلیغات کنیم، یه کار فرهنگی بکنیم، شاید در بلد جایزه بدیم. آقای محمد هاشمی موافقت کرد برای یک نوبت، دو نوبت قبل از برنامه کودک پخش این دستور رو ما گرفتیم. من فکر میکردم که برای ما دارن میکنن، ولی برای خودشون دارن این برنامه ریزی میکرد. آقا قبل از فیلم اوشین پخشش کردن به جای برنامه کودک. اوشین اون موقع اوج فیلم های سریال های بود، تلویزیون نشون میداد، همه تو خونهاشون میشستن. یا میدیدم به جای مثلا یک بار دو مرتبه بخشون، ولی داشتن جا میمناختن این داستان.
کسانی که شهربازی اوین رو رفتن خوب به یاد دارن که فضای شلوغ اونجا آمیخته به صدای خواننده های مجازی بود که به طور مداوم در اونجا پخش می شد.
موزیکا معمولا موزیکای مجاز بود دیگه. موزیکای مجاز هم بدون کلام بود و کلامداراش هم همه پخش می شد دیگه. ولی مثلا خود من خیلی علاقه داشتم با آهنگ آقای مختابا تا کی به تمنای وصال تو یگانه،
اشکم شود از هر موج چون سیل روانه
خواهد. هم که مرتب آهنگای نوارایی که ارشاد اینا بیشتر میگرفتیم و آهنگای متن فیلم ها بدون کلام بود، ولی خب مثلا ریتم شاد و شیش و هشت نمیده نه شیش کن آهنگای آروم ولی معروف بود.
مهربان شد آفتاب نو بهار، برق شادی زد سحاب نو بهار، داستان صحبت گلبان است تازه گشته در کتاب نو بهار، دوستان دوستان در جشن خوب شاخه های سبز و شاد، همچو گل های بهاری روی تان پرخنده باد.
و روایت‌های عجیب و غریب و پر از سوال ذهنی سطح شیبدار خیابان بغل شهربازی. سینا دادخواه، فرزانه ابراهیم زاده.
ظاهراً وقتی این خیابون رو از پایین به بالا میریم احساس می‌کنیم که مثل همه این معبرهای شمالی جنوبی تهران این خیابان شیبدار به سمت پایینه.
یعنی خیابون خطای دید داره.
شما ماشین رو شما خلاص کنید سر می‌خوره میاد پایین. در حقیقت باید نیم کلاژ بگیرید.
شما فکر میکنین که سربالایی دارین در خیابون میرید، در صورتی که دارین سرپایین میرید.
اما این یک خطای دیده و این یکی از سرگرمی‌های بچگی ما بود که پدر این ماشین رو خلاص میکرد، اما ماشین برخلاف انتظار ما به سمت شمال، به سمت جلو میرفت.
خیابون خطای دید تهران هم میگفتن.
کاملا این خطای دید توش محسوس و ملموس بود.
و فیلم های خاطر انگیزی مثل هنرپیشه مخمل باف، بهترین بابای دنیا اثر داریوش فرهنگ یا فیلم دو نفر و نصفی یدالله صمدی که بخشی از لوکیشن های خودشون رو به شهربازی اوین اختصاص داده بودن.
دو نفر نصفی یه تیکش تو شهربازی آقای علیرضا خمسه، این چیزی که گوشتن پایه میفته تو داخل آب. من رستم بسته همون
چون من برگذشتم ز جیهون براب، ز سکو فتادم من توی آب.
و مرگ به عنوان سوالات همیشه حاضر آن دوران و حکایات و روایات مختلف از کشته شدن بچه ها در شهر بازی که هنوزم که هنوزه ذهن بسیاری رو به خودش مشغول کرده.
در طول 13 سالی که اونجا بودن، یک رتاب زنجیریمون یه سربازی بود زنجیرشو باز میکرد، زودتر اومد به پره خلش دادن از پشت. بازیش نوعا اینجوری بود که از پشت میگرفتن همدیگه رو هول میدادن، بعد ایشون نمیدونست که این باز کرده زنجیرشو، بندش خورد به مرده ها، شکست رفت تو ریهش تا بردیمش به بیمارستان، بند خود فوت کرد. یه دفعه هم یه دستگاه به نام رودخانه وحشی فیلمش برید، اون کشته نداشت، فقط یکی دست شکست، خیلی به خیر بوده. تو شهر بازی ما خیلی حادثه که نسبت به حجم بازی کننده و اینا میگم همین دو مورد بود، کلن هم بیفوتی داشتیم، دیگه موردی نبود.
داستان گوری لنگوری، آن سینمای 2000 با آن نیمکره مخوف بچگی های من و آن بهت زدگی، آن لذت همراه با کنجکاوی بی پایان.
امین طلاچیان:
یکی از نشانه‌ای که ما خیلی خوشحال می شدیم و توجه می شدیم که به شهر بازی رسیدیم، اون نشانه هایی بود که ما از تو خیابون شهر بازی رو میشناختیم و اون نشانه تا قبل از ساختن اون سالن گنبدی شکل سینما 2000 گوری لنگوری بود. اون دستگاه گوری لنگوری بود که خب وقتی از خیابون میدیدیم خیلی ذوق میکردیم، خاطرم هست، و یک نشانه لذت بخش بود. رفتن ما به شهر بازی به این شکل بود که مدرسه ما در ثلث سوم، وقتی که کارنامه رو میداد، اگر معدل بچه‌ای که خوب شده بود بهشون یه برگه میداد که این برگه مجوزی بود برای ورود به شهر بازی بدون هزینه ورودی و استفاده کردن از یه سری از بازی‌ها یا وسایلی که توی اون برگه نوشته شده بود. که خاطرم هست خیلی دستگاه هیجان انگیزی نبود، شاید یکی یا دو مورد از دستگاهی که توی اون برگه نوشته شده بود هیجان انگیز بود، که یکیش گوری لنگوری بود. دستگاهی که هیجان انگیز بود مادر من اجازه نمیداد که ما اونا رو سوارشیم یا استفاده بکنیم، به این خاطر که خب خیلی میشنیدیم که یه سری دستگاه ها دچار نقص فنی هن یا دچار ایراد میشن و شده بود که تلفات داده بود. به خاطر همین مادر من اصلا اجازه نمیداد ما اونو سوارشیم و این سوار شدن به اون دستگاه گوری لنگوری برای من شده بود یک حسرت و همش دوست داشتم با یه شخص دیگه ای به شهر بازی برم و اون از این خطر قرمز مادر من با خبر نباشه که ما بتونیم اونو سوارشیم. که خب یه حسرت رو همیشه با همسرم تماشا میکردم و آرزوم این بود که بزرگ شدم هر چقدر دلم خواست بتونم برم گوری لنگوری رو سوار بشم.
سینا دادخواه:
یکی از جالبترین جاهای شهر بازی جایی بود به نام سینما 2000، یک ساختمون به شکل نیم کره، فکر میکنم از جنس پارچه ساخته شده بود یا اینطور به نظر می رسید، که البته با بسته شدن شهر بازی در نیمه دهه 80 به شکل نقیض آمیزی تبدیل شد به مرکز تحقیقات سرطان. چیزی که تو این جابجایی باز هم برای من های زحمت اینه که در دوران بچگی ما سینما 2000 بر روی سقف خودش صحنه هایی از فیلم های ترسناک، تصادفات عجیب و چیزهای نظیر این رو نشون میداد، قرار بود یه حس وحشتی رو به بیننده منتقل بکنه و بعدا وقتی مرکز تحقیقات سرطان تبدیل شد انگار این عنصر وحشت رو با خودش به همراه داشت. واقعا هم من وقتی با همچین موقعیت‌هایی برخورد میکنم تنها چیزی که به ذهنم میرسه اینه که انگار اون روح فضا حتی زمانی که فضا متروک میشه و خاموش میشه به شکل دیگه‌ای منتقل میشه به کاربری بعدی خودش. هیچ وقت فضاها مطلقاً خاموش نمیشن و این وظیفه ماست به عنوان نظارگر و به عنوان یک کسی که این فضاها رو تجربه میکنه که این ردیابی رو انجام بدیم تا بفهمیم آنچه که بهش میگیم فضای شهری یعنی چی.
شهر بازی اوین با آن همه خاطرات ریز و درشت و تلخ و شیرین مردمان چهار دهه، در سال 1385 با توافق بین مالک که بنیاد شهید بود و خریدار که شهرداری تهران بود با نهایت تعجب تعطیل شد. تعجب از این لحاظ که تهران با یک جمعیت 15 میلیونی و مرکز کشور یکی از مهمترین مراکز تفریح خود برای بچه‌ها، نوجوانان و جوانان را بدون ایجاد جایگزین مناسب از بین برد. محلی که در طول تابستان هر شب بین 15 تا 30 هزار نفر بازدید کننده دائمی داشت.
فرزانه ابراهیم‌زاده، حسین حاجی رضا.
در اواخر دهه 70 هستش که روی تصمیماتی که برای گسترش تهران گرفته میشه قرار میشه چندین اتوبان جدید در تهران ساخته بشه، از جمله اتوبان نیایش و اتوبان یادگار امام، که خب این اتوبان ها باید با یک مفاصلی به هم دیگه متصل میشدن، یعنی نیایش به یادگار و یادگار به اتوبان چای چمران باید متصل میشده که در این بین شاید بهترین جایی که میتونسته اینها رو به هم متصل کنه همین خیابان سئول امروز ما هست و شاید بدترین قربانی این اتفاق به خاطر کم شدن ترافیک لونا پارک یا پارک شادی تهران بود و ساخت اون پل هوایی متاسفانه لونا پارک تهران از بین میره.
خیلی شلوغ بود، یعنی ترافیک ایجاد میشد، دو ترافیکش برای اداره راهنمایی رانندگی مهم نبود، گفت ترافیک شبه، ترافیک روز برای ما خیلی مثلا مؤثر و مهمه. با اینو 3000 متر من پارکینگ درست کردم. آقایی به نام رحیمیان اومد شد رئیس بنیاد شهید، علاقه زیادی به این سمت گفت، اعتقادش این بود که بنیاد شهید نباید کار اقتصادی باشه و یا اگرم هست تو چشم آمد باشه، لذا اینجا جایی بود که تو چشم ظرف واقعا 3-4 سال اونجا رو خیلی سریع با شهرداری توافق کرد و شهرداری هم داشت این یادگار امامو کار میکرد. 35 میلیاردی با هم معامله کردن، امتیاز داد به اونا و دستگاه رو یه سرش فروخ سرشن برد اردوگاه کردان.
مهدی افروزمنش، خبرنگار آن روزهای روزنامه شرق، به شدت پیگیر خرید و فروش بین این دو نهاد بود. جایی که متاسفانه با فشار شهرداری و شکایت‌های مختلف از ایشون کار به دادگاهی کشید و پرونده فروش شهربازی در فضای مطبوعات شکل عینی به خودش گرفت و چالش‌های فراوانی برای او ایجاد کرد.
من خبرنگار حوزه شهرداری بودم، شهرداری رفت آمد داشتم و اینا. یکی از منابع من بهم اطلاع داد که شهرداری تصمیم گرفته شهربازی رو بخره، تخریب بکنه و جاش این پلی که از یادگار میاد رو بزنه. پایه‌های پل میرفت روی اون قسمتی شهربازی وجود داشت. شهربازی هم مال بنیاد شهید بود. ماجرا هم اینجوری پیش رفت بود که اینا با شهرداری به یک دعوای خورده بودن. دعوا به این شکل بودش که شهرداری زمانهای قالیباف پولشون رو نمیداد و یعنی که درگیری های اینجوری داشتن.
شهرداری اعلام میکنه که برنامه های فراوانی برای ایجاد یک مرکز تفریحی جدید داره و این طرح بلند پروازانه به قد جایگزین شهربازی خواهد شد.
گفتن که قرار جای تو منطقه 22 بزرگترین مجموعه تفریحی خاورمیانه رو بسازن. فکر میکنم چند شماره بعد همین روزنامه یا حالا چند وقتی بعد نقشه های اونم در آوردم منتشر کردم و معلوم شد که اونجا هم دارن دروغ میگن. بزرگترین مجموعه تفریحی خاورمیانه نبود. دو این که گفتن ما با پورشه قرارداد بستیم نمیدونم ترن هواییشو بزنم، اینا که اون هم دروغ بود. الان که بیشتر مشخص دروغ بود، چون چیزی که مجموعه که در باش حرف میزدن همین چیزی که الان ما به اسم باملند میشناسیم.
و سرانجام شهربازی پس از 4 دهه
وسایلش رو یه بخشی که میدونم به آهن قرازه یا فروختن. یه آقایی بود به اسم نبی، من رفتم اینو پیدا کردم. این آقای نبی توی بازار آهن فروشا بودن، این کارهایی که قرازه و اینا می‌خرن. یه دونه حالت نیمه مناقصه گذاشته بودن. ظاهراً یه بخشی از آهن‌آلات و نمی‌دونم وسایل بازی اینا خریده بودن. چیزی که ایشون برای من نقل کرد این بودش که کلا خراب کردن. چیزی رو یک چند انتقال به جایی ندادن. بیشترش مثلا تو این آهن قرازه و اینا آوردن و کیلویی فروختن.
امین طلاچیان پس از سالها بسته شدن شهربازی بر حسب یک اتفاق به دیدار بخشی از اسباب بازی های کودکیش می رود و مواجهه او با این وسیله ها در یک فضای متروک.
یک حس نوستالژی که حس قدیمی، حس دلتنگی بر من در ناخودآگاه من به جا گذاشته. تا اینکه من خواستم روی یک مجموعه عکسی کار بکنم، خاطراتی که داشتم باعث شد که یک افریم هامو بخوام در یک شهربازی عکاسی بکنم. یکی از دوستانم به من گفت که در کردان یه سری دستگاه هست. رفتم من به اون منطقه و دیدم که خب یه سری دستگاه هست و یه چرخ و فلک بزرگی هم هست و ظاهرا راه اندازی نشده بود هنوز. وقتی وارد اون فضا شدم دیدم که مرکز قراره با دستگاه ها و اسباب بازی های شهر بازی تهران راه اندازی بشه، یعنی از اونجا جمع شده بود و به اینجا منتقل شده بود. بیشتر شبیه قبرستونه اسباب بازی و شهر بازی بود تا یه شهر بازی که قراره احیا بشه.
و تلخی تدفین خاطرات کودکی، سرنوشت محتوم همه خوشی‌های ما.
مواجهه با اون فضا برای من خیلی حس غریبی داشت. خیلی دلتنگ شدم. یهو خاطرات کودکی اومد به ذهنم و خاطراتی که انگار دور شدن، که انگار مردن، انگار دیگه یک متروکه بیش نیست اون فضا و اون دستگاه ها. خیلی برام حس غریبی بود. خیلی عجیب بود که خاطرات ما به این شکل در اومده و انگار دارم یه قبار روبی میکنم، از یه پستوهایی میکشم بیرون خاطراتو که واقعا مثل همون دستگاه ها بود. و وقتی که اون دستگاه گوریلنگوری رو اونجا دیدم به صورت خیلی خراب شده و فرسوده شده، خیلی دلم گرفت. چون یه زمانی حسرت من این بود که بتونم سوار اون دستگاه بشم و اجازه نداشتم. الان که اجازه داشتم اون توانی رو نداشت که منو سوار کنه و اون لذت هیجان رو به هم بده. لذت استفاده از اون اسباب بازی و از اون دستگاه گوریلنگوری برای من تبدیل به حسرت شد.
و همیشه این سوال با ما خواهد بود که به راستی هیچ راهی جز تخریب این فضا و اتوبان‌سازی امکان پذیر نبود. مجید کاشانی:
تهران شهریه که توش ماشینا به آدما اولویت دارن. توی سیاست‌های شهرسازی اول به تردد ماشینا و ترافیک توجه میشه تا حضور انسان. اینجا هم تنها شهر بازی که تو دل تهران داشتیم، جایی که واسه رسیدن بهش نیازی به خارج شدن از شهر یا ماشین شخصی نداشتی، به نفع دو تا بزرگراه قربونی شد. خیلی از شهرهای توسعه یافته دنیا هستن که با یه برنامه جامع شهرسازی بدون نگرانی از ترافیک و آلودگی صوتی و این جور چیزا، جاهایی مثل شهر بازی یا حتی ورزشگاه فوتبال تو قلب شهر می‌سازن. به نظر من این جور مکان‌ها نباید شبیه به یه چیز الساقی به شهر باشن، بلکه باید داخل بطن شهر، جزی از بافت شهر باشن.
و باز مثل همیشه ودا با گذشته ها، نوستالژی های کودکی، زندگی سپری شده و باز شهر بازی جدید. شهوت رکورد های بی پایان، بهترین ها، بزرگترین ها، بلندترین ها.
نوید پور محمد رضا:
این ماجرای برچیده شدن شهر بازی اوین و وعده ایجاد یک شهر بازی تازه از جنبه های زیادی گویای وضعیت ماست. بیاین از دو سه جنبه به این ماجرا نگاه بکنیم. پیش از هر چیزی، یه مجموعه که حدوداً 40 سال عمر کرده داره از رو سطح زمین محو میشه. اما عملاً فرصت هیچ ودایی برای شهروندان با اون وجود نداره. هیچ نظرخواهی در کار نیست. صرفاً یک سند مالکیت بین دو تا نهاد بالادستی دست به دست میشه و این وسط شهروندا در بهترین حالت از طریق رادیو و تلویزیون و روزنامه ها میتونن بفهمن که چه اتفاقی افتاده. اما نکته دوم حتی از این هم غم‌انگیزتره. اعلام میشه که این چیزی که قرار ساخته بشه، این شهربازی جدیده، قرار عظیمترین در ایران و خاورمیانه باشه. این ادبیات براتون آشنا نیست؟ این همون فتیش مقیاس در گفتمان توسعه شهری معاصر ما نیست؟ این که تا میتونی وعده رو بزرگ جلوه بده، تا آدم ها اینجوری بیشتر مرعوب بشن و به تو اعتماد بکنن. اما خب معمولاً تو خالی بودن وعده خیلی زود برملا میشه. سودای ساختن یه لاسوگاس ایرانی اسلامی داری، اما همون اولش تو پله سند مالکیت درجا میزنی و سر میخوری برمیگردی پله اول، خونه اول. کلنگ رو خودت زدی، پروژه رو خودت شروع کردی، اما اینکه پایانش کیه شاید به عمر نوادگان ما هم قد نده. میرسیم به نکته سوم که به گمان من اساسی تر و ماهوی تر از دوتا نکته قبلی هم هست. ایجاد شهربازی صرفا ایجاد یه مکان نیست که بخوای با متر و مساحت و فعالیت و بازی‌های درونش اونو فهم کنی. شهربازی در این مقیاس کوچیک خودش، در این مکان بودن خودش، معرف یه نوع نگاه به شهر بزرگتری که اونو در بر گرفته. شهربازی یه مستاقی از یک جور نگاه سرگرمی محور به شهر، از درک شهر به عنوان مکان فانتزی، از درک اون به عنوان مکان تحقق یک کومیک استریپ سبودی جوندار. و خب گیر ماجرا همینجاست. سرگرمی احتمالاً حلقه مفقوده تحقق تمام و کمال لذت و شادی توی شهرهای ماست، حالا هر چند متر هم که میخوان شهربازی داشته باشن. سرگرمی معمولاً اولین قربانیه، یا قربانی جدیت فعالیت‌های عملکردی و خدماتی شهر مثل عبور و مرور، یا قربانی سویه‌های والاتر فرهنگ. مادامی که نپذیریم
لذت به اندازه عمل کرد و معنا برای یه شهر ضروریه، ما شهربازی واقعی نخواهیم داشت، حتی اگر اسمن داشته باشیم.
پرستوهای خسته که غبار هر سفر به بالهایتون نشسته، آیا هنوز هم می‌گذرید ز شهری که زمونه به رویم دراشو بسته؟ آهای کبوترهای غمگین که نیرنگ آسمون کرده بالاتونو سنگین، آیا هنوز هم می‌نشینی به بامی که زمانه سرنگون کرده به پا؟
این شماره پادکست رادیو نیست در اردیبهشت ماه 1399 ضبط و کارگردانی و در اول خرداد ماه منتشر میشه. شهربازی برای بسیاری یادآور خوشحالی و شادیه و شاید برای بسیاری یادآور تلخی ها باشه. این شماره رادیو نیست تقدیم به تمام عزیزان در بند زندان اوین که از حضور در شهربازی همراه با خانواده هاشون محروم شدن، ولی شاید در حد توهمی در ذهنشان با شنیدن صدای شهربازی پلی ساختند به زندگی، به حیات، به رهایی. این اپیزود بدون همراهی و لطف ناصر تکمیل همایون، نادر تکمیل همایون، حسین حاجی رضا، حسین فخیمی، سام گیوراد، نوید پور محمد رضا، سینا دادخواه، مهدی افروزمنش، سامان سیف، فرزانه ابراهیمزاده و مجید کاشانی هرگز امکان پذیر نبود. همچنین کمک بیدریق دوستان و همراهانی چون جانان خرم، محمد بلوری، دکتر محسن حبیبی، حامد ولدخانی، هوشنگ اتحاد، مهدی ابراهیمی، سامان سیار، ترانه یلدا و حمید کشایی مسئول بنیاد شهید در اون دوره، خانم جباری مسئول شیرخوارگاه آمنه و جلال ملکی سخنگوی آتش نشانی، آقای ارژنگ مجسمه‌ساز گوریلنگوری، آقای تحویلیان سازنده تیزر شهربازی در این مسیر فراموش نشدنی است. و تشکر ما نثار بابک جوادزاده، ماکان مهرپویا، امید خاکبور، مریم موسازاده و المیرا میرمیران عزیز. و همچنین تشکر ویژه‌ای می‌کنیم از تحمین شرافت، المیرا امیری، نیوشا نازمی، شهریار شیدفر، الهه ربیعی، مهسا مجدهی، علیرضا رضایی، خزر بغرات و حسن ابراهیمی و همه دوستانی که در توییتر روایتشون رو با ما در میون گذاشتن. و تشکر ویژه ما از خانه هنر مونو و عاطفه خدابخش عزیز برای در اختیار قرار دادن فضای گرمشون. موسیقی ابتدایی پادکست اثر یانی با عنوان نوستالژی است. ترانه ژاله خون شد سروده سیاوش کسرایی و ساخته حسین علیزاده است که با گروه کر اجرا شده. اشعار مولوی و رباعیات خیام ساخته درخشان فریدون اصفهانیان و شبانه داریوش اقبالی، پرستوهای خفته فرامرز اصلانی و تصنیف تمنای وصال عبدالحسین مختابات و اجرای سه نفره آهنگ آفتاب بهاران توسط پرویز طاهری، بیژن خاوری و حسن همایون فال. پادکست رادیو نیست در تمامی اپهای پادگیر قابل دریافته و برای کسب اطلاعات تکمیلی بیشتر به سایت ما یعنی www.radionist.com مراجعه کنید. مالک و صاحب امتیاز پادکست رادیو نیست مجموعه زیبانه. نویسندگی و کارگردانی پادکست بر عهده رامیار منوچهرزاده است. پژوهش، گردآوری و گفتگوها توسط نگین فیروزی و به کمک شکیبا موسازاده، معراج قنبری و محسن عباسی انجام گرفته و گویندگان متن نگین فیروزی و محسن عباسی هستند. و حمید بهشتی نامور مشاور هنری این پادکسته. فرزانه رضایی کار تدوین صدا و فرزانه ابراهیم‌زاده مشاور پژوهشی رو بر عهده دارن. کار ساخت و تنظیم موسیقی بر عهده محمد برزیده و آیدین انزابی پوره. طراحی و ساخت هویت بصری پادکست رو استودیوی ملی انجام داده و ساخت گرافیک توسط استودیو دزنو و ساخت موشن توسط مسعود زراعتکاره. انتشار و پشتیبانی شبکه‌های اجتماعی پادکست توسط امین بهشتی نامور انجام می‌گیره.